تو گفتم جا افتاده است که این ایدو که این لیبرالیسم کلاسیک میاد هم سرمایه‌داری رو بنیان میذاره برای اولین بار و هم دموکراسی رو. ایشون میگه که این ایدئولوژی از دستاوردهای عصر روشنگریه. آره این عصر روشنگری هابز و جان لاک شروع میشه که هابز تو کتاب لویاتان و جان لاک تو کتاب دو رسالش میاد این ایدئولوژی رو برای اولین بار ازش دفاع میکنن و ایجادش میکنن و مبانی این ایدئولوژی هم توسط متفکران عصر روشنگری علل خصوص دکارت و بیکن قابل دفاع تر میشه، ازش دفاع میشه از مبانی این ایدئولوژی. حرف اساسیش هم چیه؟ میگه سرمایه‌داری یعنی آزادی اقتصادی، دموکراسی هم یعنی چی؟ یعنی برابری سیاسی. این دوتا محور اصلی این ایدئولوژیه که میاد هم از یه نوع آزادی اقتصادی که جان لاک خیلی ازش دفاع میکرد و هم یه نوع برابری سیاسی که خود لاک هم خیلی ازش استفاده میکرد. برابری سیاسی به دموکراسی ختم میشه، آزادی اقتصادی هم به سرمایه‌داری ختم میشه. این اولین ایدئولوژی و که ایشون بررسی میکنه. دومین ایدئولوژی که ایشون بررسی میکنه محافظه‌کاری سنتیه، کانسرواتیسمه. محافظه‌کاری سنتی میگه که از نظم اجتماعی کهن تو هر کشوری دفاع میکنه. اینا محافظه‌کارا که میگه اولا همیشه به یک عقل بدبینی دارن و به دنبال اینن که بر یک نوع سنتی تکیه بکنن. اینا مهمترین متفکر این محافظه‌کاری سنتی شکی نیست که ادمون برگ که یک کتابی داره تأملاتی درباره انقلاب فرانسه که اونجا ازش دفاع میکنه و حرف اساسی که ادمون برگ تون کتاب ازش دفاع میکنه اینه که سنت انباشت خرد گذشتگانه و اینکه ما با عقلانیت‌های فردی خودمون بیاییم برای خودمون و زندگی سیاسیمون راه رسمی بذاریم، میگه این به هیچ وجه قابل دفاع نیست. و این نظم اجتماعی قدیمی هم ممکنه تو هر کشوری شکل خودش رو پیدا بکنه، ممکنه توی کنفوسیوس باشه، توی کشوری مثلا سنت پادشاهی باشه و کشور به کشور ممکنه این محافظه‌کاری خیلی فرق بکنه و تو کشور ما ممکنه یکی بیاد بگه که محافظه‌کاری سنتی شکل شمایل ایران شهری رو به خودش میگیره و همچنان هم که گفتن. این هم از خدمتتون عرض بکنم که دومین ایدئولوژیه که محافظه‌کاری سنتیه. هدفش اینه که از یک نظم اجتماعی کهن که اون تو نظم اجتماعی یک نوع سلسله مراتبی وجود داره و بیشتر بر انباشت خرد یا سنت گذشتگانه، بر اون بیشتر تاکید می‌کنه. سومین ایدئولوژی آنارشیسمه. آنارشیسمه، من همیشه که صحبت میکنم با دوستان و دانشجویان، آنارشیسم همیشه یک نوع هرج و مرج ازش میفهمن، ولی فی الواقع این نیست. میدونی آنارشی، خدمتتون عرض بکنم که از واژه یونانی آنارکو گرفته شده، یعنی بدون سرور، بدون فرمان روا، که به نظر من بهترین ترجمه برای آنارشیسم بی سروریه. اگه بخوام به فارسی برگردونیم به بی سروریه، نه ترجمه‌ای که غالبا ازش چیز میکنن که مثلا هرج و مرج. آره که آنارشی به هیچ وجه چیز نیست و شعار اصلیش هم اینه که طغیان علیه هر نوع اقتداری. این نظریه اساسش اینه که هر نوع اقتداری نامشروعه. ما اصلا چیزی به عنوان اقتدار مشروع و نامشروع نداریم. خود اقتدار نامشروع اصلا نمیشه. اینا میگن که چطور ما نمیتونیم از تجاوز مشروع و نامشروع صحبت بکنیم؟ تجاوز همیشه نامشروعه. اقتدار هم به همین چیزو داره، همین حکمو میشه در موردش صادر کرد. اینا فکران مهمش تو همین قرن خودمون دیوید سورو، تولستوی و مهاتما گاندی بودن که از مهمترین متفکران آنارشیست بودن. تو روسیه هم طرفدارای داشتن که باکونین که از مهمترین طرفدارای این چیز بود. اینا استدلالاتشون آدم میخونه واقعا خیلی استدلالاتیه که آدمو به زحمت میندازه که بخواد این چیزو این ایدولوژی رو رد بکنه. مثلا سیمون بی قرن 20 خیلی از آنارشیسم دفاع میکرد و میگو اصلا سلسله مراتب یک نوع غیر اخلاقی بودن توشه، همیشه هر نوع سلسله مراتبی توش غیر اخلاقی و این سلسله مراتب با خودش خشونت میاره و خشونت تو هر شکلش روح انسان و انسانیت، یعنی انسانیت آدم ها رو از بین میبره. و این استدلالی که اینا ارائه میکردن و میگفتن برای اینکه ما بتونیم انسانیتمون حفظ بکنیم، آره اخلاق بتونیم حفظ بکنیم، ما باید از اقتدار تا اونجایی که میشه چیز بکنیم. این آنارشیست کی بود که البته تو جهان اسلام هم ما چیز آنارشیست داشتیم. اولین آنارشیست هم یعنی تو جهان اسلام خوارج بودن. خوارج رده های فکریشون رو که این مبانی فکریشون که آدم چیز میکنه خیلی شباهت زیادی به مبانی فکری آنارشیست داره. این از دومین ایدئولوژی که سومی میبخشیم که آنارشیسم یا گفتم که ترجمه دقیقش میشه بی‌سروری. چهارمین ایدئولوژی مارکسیسمه. مارکسیسم که از عنوانش هم پیداست به مارکس برمیگرده و هدف قایش ایجاد جامعه بی‌طرف است. این حرفیه که بود و لب حرف مارکس اینه که کل شرایط ما انسان ها تو جامعه به نیروهای اقتصادی اون جامعه برمیگرده. روابط اجتماعیمون، روابط سیاسیمون، روابط خانوادگیمون، روابط دوستیمون، هممون، همه این روابط به نیروهای اقتصادی توی جامعه برمیگرده. اگر اون روابط درست بشه، روابط اقتصادی که با جامعه بی طبقه درست میشه، خود به خود سایر مسائل و مشکلات ما حل میشه. اینم از مارکسیسم که این مارکسیست مارکس شقوق عدیده زیادی داره که به نظر من بهترین کتابی که در مورد مارکسیسم نوشته شده مال کولاکوفسکیه، جریان‌های اصلی تو مارکسیسم، سه جلده که فکر کنم انتشارات آگاه منتشر کرده با ترجمه آقای عباس میلانی. این بهترین کتاب میتونید رجوع بکنید و شاخه های مختلف مارکسیسم از اول پیدایش تا گسترش تا خدمتتون عرض بکنم سقوط یا فروپاشی مارکسیسم رو میشه دنبال کردیم. اینم یک ایدئولوژیه که خیلی یه موقعی هم بود که این ایدئولوژی نصف جهان هم چیز کرده بود، تصفیف کرده بود تو و خیلی ایدئولوژی فراگیری بود. می‌رسیم به ایدئولوژی پنجم، ایدئولوژی کمونیسم. کمونیسم و مارکسیسم به قول این شماخر خیلی تفاوت داره. مارکسیسم به همین ایده های مارکس بود که تو مانیفستش هم اومده بود، اما کمونیسم میگه که کمونیسم تجلی آره و بروز مارکسیسم تو کشورهای در حال توسعه بود. مارکسیسم دنبال جامعه بی طبقه بود، اما کمونیسم به دنبال مبارزه با امپریالیسم تو جوامع در حال توسعه بود. اینا کجا؟ مثلا تو آمریکای لاتین خیلی تجلی پیدا کرد، تو اروپای شرقی تجلی پیدا کرد و تو آسیا هم تو چین و کره شمالی هم تجلی پیدا کرد اینا. و متفکرای اینا کسایی بودن که بیشتر مثل ماو تو چین یا مثل کاسترو تو کوبا و خدمتتون عرض بونم و سایر متفکرهایی که داشتن و بیشتر اکتیویست بودن تا چیز متفکر عنوان متفکر روش بذاریم اینا. و اینجا هم یه تفاوتشون ظریفی به این مارکسیسم کمونیسم هم داره میذاره که مارکسیسم میگه بیشتر معطوف به آرمان ها بود، یعنی به دنبال جامعه بی طبقه بود، ولی کمونیسم وقتی که اومد تو کشورهای در حال توسعه استقرار پیدا کرد، بیشتر به جای اینکه به دنبال جامعه بی طبقه باشه با دشمنان جامعه بی طبقه یعنی امپریالیسم شروع به مبارزه کرد. این پنجمیش ایدئولوژی. ششمیش هم که این دوتا رو یه دسته کرده فاشیسم و نازیسمه. خیلی بعضی ها بین این دوتا خیلی تفاوت میذارن، ولی این آقای شوماخر اومده بین این دوتا یک اشتراکاتی پیدا کرده و اشتراکشون اینه که میگه این فاشیسم به دنبال به صورت توتالیتاریانیسمی این جامعه رو کنترل بکنن. به چه منظوری؟ به منظور این که امور اجتماعی رو تقویت بکنن. اینا تو اصطلاحات سیاسی بین توتالیتاریانیسم و استبداد دیسپوتیسم خیلی فرق داره. اونجا مثلا استبداد میگن تا بدن تو ممکنه بیاد، یعنی فقط حدش اینه که بدن تو رو کنترل میکنه، ولی اگه یه نظام فکری بخواد تو فکر تو هم ظهور پیدا کنه، بخواد فکر تو هم کنترل بکنه، اینو میگن که حالت تمامیت خواهانه پیدا میکنه. این کنترل تمامیت خواهانش هم اینه که جوامع رو کنه تا امور جمعی چیز بکنه، تقویت بشه. اینا هیتلر و موسولونی هم از مهمترین بانیاش بودن که بعض و متفکرهای دیگه هم بود تو این زمینه که به اینها کمک میکردن، ولی شاخصش این دوتا بودن. البته ناگفتن نذاریم که خود شوماخر هم میگه که فاشیسم و نازیسم از داروینیسم اجتماعی هم تغذیه میکردن، یعنی یک رگه فکریشون به داروینیسم اجتماعی. چجوری؟ داروین میگفت تو طبیعت یک نوع تنازع برای بقائه و اون چیزی که اون نژاد و اون گونهی که قوی تر باشه اون حاکم میشه. اینا هم گفتن تو عرصه اجتماعی هم یه همچین تنازعی وجود داره و اون نژادی چیز میشه باقی میمونه که بتونه تو جنگ تو تنازع پیروز بشه، و اینا اعتقاد داشتن که یه نژاد خاصی میتونه این کارو انجام بده و این تو تنازع چیز بکنه پیروز بشه، و بر قدرت ملی و سلطه افزایش سلطه جهانی هم خیلی تاکید داشتن. این دوتا قدرت ملی و سلطه جهانی از محورهای اصلی ایدئولوژی بود. اینم ششم ایدئولوژی نازیسم و چیزی که اون محور اصلیش هم همونیه که اونجا گفتم، یعنی تمامیت، کنترل تمامیت خواهانه به منظور تقویت امور جمعی. امور جمعی هم همین نژادی که اینا روش تاکید داشتن. میرسیم به لیبرالیسم معاصر. آره، لیبرالیسم معاصر. لیبرالیسم معاصر اومد چیکار کرد؟ اومد سرمایه داری رو و دموکراسی رو اصلاح کرد. آره، این به قول شوماخر هم لیبرالیسم و هم محافظه‌کاری ایدئولوژی هایی بودن که تو درون خودشون شروع به اصلاح کردن. مثلا تو مارکسیستا اصلاح طلبی بار منفی داره، خیلی بار منفی داشت. آقای یاکوفسکی که چیز میکنه اصلاح طلبی خیلی بیر منفی داره. لیبرالیسم هم این دوتا باز اصلاحاتی تو درون خودشون انجام دادن که مهمترین اینا همون لیبرالیسمه. اومد گفت از سرمایه‌داری که از آزادی اقتصادی دفاع میکرد، اومد به دو تا چیز تو اصلاحاتش تاکید کرد. گفت این سرمایه‌داری هم باید علاوه بر اینکه آزادی اقتصادی براش خیلی مهمه، باید به رفاه برسه، که اینو جان استوارت میگفت. جان استوارت میگفت، گفت این رفاه باید خیلی مهمه، یعنی هم بارز خود که میداد بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد جامعه. و جان رالز هم اومد این به این سرمایه‌داری به دیگه هم اضافه کرد، گفت به شرطی من موافقت میکنم که به نفع محرومترین اشخاص جامعه تموم بشه. اینم قیدی هم بود. این یه چیزی به سرمایه‌داری، اصلاحی به سرمایه‌داری زده که مهمترینش جان استوارت میل و جان رالز بودن. و تو دموکراسیش هم از دموکراسی حداکثری که قبلا دفاع میشد، اینا اومدن مثلا از دموکراسی‌های سنجیده، از دموکراسی‌های مشارکتی و انواع اقسامی که بعد دموکراسی‌های رو اصلاح کردن، اینا ازش دفاع می‌کردن اینا. پس این لیبرالیسم معاصر هم در واقع اومد به لیبرالیسم کلاسیک که چیز بود از سرمایه‌داری دموکراتیک دفاع می‌کرد، هم بر سرمایه‌داریش گیت های زد، اصلاحاتی انجام داد رو اون و هم رو دموکراسیش که مهمترین متفکراش هم جانس دو تا نفر بودن، هم جان استوارت میل بودن و هم جان رالز. هفتمین ایدولوژی محافظه‌کاری معاصره. محافظه‌کاری معاصر اومد با دو تا برنامه اصلی مخالفت کرد، هم لیبرالیسم هم سوسیالیسم. آره. با این دوتا منظورم از لیبرالیسم هم لیبرالیسم چیزها معاصره، نه لیبرالیسم کلاسیک، با اونا مخالفت کرد. محافظه‌کاری تو انگلستان خیلی قویه و بعضی از تحلیلگران قائلن که این محافظه‌کاری تو انگلستان تونست جلو سایر ایدئولوژی های دیگر هم بگیره، یعنی جلو تونست جلو حتی لیبرالیسم معاصر، مارکسیسم، کمونیسم، فاشیسم، نازیسم. این سواله که تو اروپا چرا تو این کشورهای اروپایی این ایدئولوژی ها گسترش پیدا کردن ولی انگلستان در امون موند و تونست یک نوع مقاومتی در برابر اینا انجام بده. حرف اساسیشون اینه که چون سنت محافظه‌کاری تو اونجا قویه. اینا هم با لیبرالیسم مخالفت میکردن که بیاین آزادی های اقتصادی رو کم بکنیم. محافظه‌کارهای سنتی میگفتن نباید به هیچ وجه آزادی اقتصادی رو به بهانه رفاه یا به بهانه عدالت باید کم بکنیم. این یکی بود. و با سوسیالیسم هم مخالف بود که با برابرتری سوسیالیسم خیلی سوسیالیست‌ها خیلی مخالف بود محافظه‌کاری سنتی و میگفت که انسان‌ها سلسله مراتب دارن و نباید این سلسله مراتب رو به هم زد. مثلا تاچر تو بریتانیا خیلی از این ایدئولوژی دفاع میکرد و تو امریکا هم جمهوری خواهان خیلی از این مدافع این ایدئولوژی هستن و یه بخشی از جمهوری خواهان کاملا و تماما به این ایدئولوژی ملتزمن. این محافظه‌کاری سنتی که تو انگلستان و تو امریکا در قالب دو تا حزب چیز میکنن، فعالیت میکنن و برنامه هاشون رو تو قالب دو تا حزب پیش میبرن. این هشتمیش. نهمیش به چپ بنیادین میرسیم. یک دو تا واژه تو زبان انگلیسی هستن که گاهی وقتا تو فارسی مترادف هم به کار میبرن. یکی رادیکاله، یکی هم اکستریمه. آره، رادیکال یعنی بنیادین، اینو اینجا گذاشتن. اکستریم یعنی افراطی. این دوتا تفاوتشون اینه که رادیکال به معنای بنیادین ریشه‌ایه، اکستریم به معنای افراطی. الان فرق رادیکال و بنیادین اینه که فقط تو تکثرگرایی میشه تفاوت این دوتا رو دید. افراطی ها به قول شماخر اون آدمایی هستن که با هر نوع تکثری مخالفن. افراطی یعنی هیچ تکثر و هیچ نوع مخالفت تو به رسمیت نمیشناسی. این اگه موضع رو داشته باشی به معنای موضع افراطیه. ولی بنیادین یعنی نه ریشه‌ای. چپ بنیادین که اصطلاحاً هم چپ به چپ‌های بنیادین هم خدمتتون سوسیال دموکرات هم میگن. اون کسایی که از چپ بنیادین دفاع میکنن سوسیال دموکرات هم اصطلاحاً بهش میگن، چون ایشون چپ بنیادین رو انتخاب کرده بتونه خیلی از جریان‌ها رو تو زیر چتر این هم قرار بده. که میگه در جستجوی جوامع برابر طلبتر و اشتراکی ترن. این قید تفصیلیش هم خیلی مهمه، تر آورده. مارکسیست به دنبال بی طبقه بود، برابری بود، ولی اینها به دنبال برابری هایی هم که تفصیلن، یعنی برابری طلبتر باشن و میدونن که هیچ موقع برابری کامل تو جوامع ایجاد نمیشه. این سوسیال دموکراسی این چیزو داره. این خدمتتون عرض بکنم بصیرت رو پیدا کرد که مثل کمونیست ها به دنبال جامعه بی طبقه نباشه و میتونه جوامع طبقات و فاصله طبقاتی رو کم بکنه، نه اینکه فاصله طبقاتی رو تا اونجایی که چیک بکنه از بین ببره. این خیلی مهمه. این به نظر من خیلی ایدئولوژی به نظر من هم خیلی قابل دفاعیه که در واقع میشه گفت که بعضی از متفکران لیبرالیسم معاصر تنه به تنه چپ بنیادین حرکت میکنن. مثلا مارکس، مثلا جان رالز و خیلی ها میگن که بین لیبرالیسم معاصر و چپ بنیادین بود. اخیرا یک کتابی در مورد رالز هم نوشته شده که به اسم سوسیالیست خاموش، که نه انگار ایشون از آرا عقایدش بیشتر به چپ بنیادین میخوره تا لیبرالیسم معاصر. خلاصه این لیبرالیسم معاصر با رالز و چپ بنیادین خیلی به هم نزدیک میشن اینا. اما چپ بنیادین دو تا متفکر جدی داره، یکی جی ای کوهن که یک کتابش فکر کنم به فارسی ترجمه شده به اسم چرا سوسیالیسم نه، اینو آقای شاپور اعتماد ترجمه کرده. این آقای جی ای کوهن از مارکسیستای تحلیلیه که با مارکسیستای قاره‌ای خیلی تفاوت داره. یکی هم جاناتان وولف که اونم فکر کنم یک کتاب از ایشون به فارسی ترجمه شده که درآمدی به فلسفه سیاسیش. این چپای بنیادین به دنبال اینن که جوامع رو تا میشه اگالیتریان مور اگالیتریان، یعنی برابری طلب ترش بکنن، تا جایی میشه برابری رو کم بکنن و برابری تو ایدئولوژی به عنوان یک شر بسیار فراگیر شناخته میشه که به هر قیمتی باید این چیزه از بین بره و این برابری تو جوامع ایجاد بشه، سایر مطلوب ها و خیرها تو جامعه ایجاد میشه. اینا این از خدمتتون عرض بکنم که چپ بنیادین. میرسیم به راست بنیادین که همون رادیکال رایت میشه. این راست بنیادین گروه های مختلفی تون قرار میگیرن. مثلا لیبرتریان ها تو اینجا جا میگیرن، لیبرتریان ها تو راست بنیادین جا میگیرن. این یک توضیح هم در مورد چیز بدم، راست بدم، رایت. رایت تو نظریه های سیاسی بسته به این که طرف مقابل چی باشه سه تا معنا میکنه. گاهی وقتا رایت در مقابل رانگ میگیم درست و نادرست که تو فلسفه اخلاق بحث میشه. گاهی وقتا رایت در مقابل گودزه که میگیم حق در مقابل خیر، که این دوتا بازم هم فلسفه سیاسی هم فلسفه اخلاق بحث میشه که آیا ما به دنبال حفظ حق ها باشیم یا باید به حفظ گودز باشیم، خیر، فایده باشیم. این دو گاهی وقتا رایت در مقابل لفته، راست در مقابل چپه. مثلا یکی از این کتابایی که تو عدالت مایکل سندل ترجمه شده بود، مثلا یکی از مترجما گفته بود که جورج بوش یک ریلیجیوس رایته ترجمه کرده بود یک حق دینیه، که اینجا رایت به معنای در مقابل لفته، به معنای میشه راست و چپ. که این اعتقاد چپ بیشتر به برابری ها اعتقاد داره، راست بیشتر به آزادی اعتقاد داره، که این لیبرتریان ها میگن باید تا اونجایی که میشه آزادی اقتصادی رو بیشتر بکنیم و اجماع اخلاقی رو هم بتونیم بیشتر بکنیم. این اجماع اخلاقی که اسم میارن بیشتر در جهت مخالفت با لیبرال ها هم که به تکثرگرای اخلاقی قائلن، یعنی میگن که جوامع دنبال یک نوع خدمتتون عرض بکنم که تکثره و لیبرالیسم از تکثر دفاع میکنه، ولی اینا میگن نه، تا جایی که میشه باید از این تکثر اجتناب کردن. میرسیم به راست افراطی. راست افراطی منظور شوماخر از راست افراطی بیشتر خدمتتون عرض بکنم که بنیادگرایانه. فاندامنتالیست ها اینجا بیشتر بنیادگرایان تمام ادیان و مذاهب تو این راست افراطی می گنجن که چیز میکنن. اینا با هر نوع تکثری مخالفت میکنن، دنبال وحدتن، دنبال اینن که جوامع رو همگنتر بکنن، همیشه از ابزارهای خشونت آمیز برای رسیدن به اهدافش استفاده میکنن و مثلا بیشتر به قول شماخر متفکران جهان عرب تو این بنیاد دیدن که چهره شاخصی هم که برای این میخواد ارائه بده القاعده است که این چیز داشته اینا. و جریان غالب الهیات سیاسی تو جهان عرب هم در واقع پشتوانه فکری این راست افراطی بوده و در مجموع اینا با هر نوع ارزش‌های، مخصوصا ارزش‌هایی که توش یک نوع تکثرگرایی باشه، مخالفت میکنن. به خاطر همینه که راست بنیادین و راست افراطی تو درون خودشان لیبرتریان ها و هم بنیادگراها هر دو تاشون با یک نوع با تکثرگرایی مخالفت میکنن. آخرین ایدئولوژی افراطیه. چپ افراطی معنی اون ایدولوژی هایی میشه که تحت عنوان پست مدرنیسم شناخته میشن که یه با نئولیبرالیسم تو جهان خیلی مخالفت دارن. نئولیبرالیست ها خیلی مخالفن اینا. متفکرانی که تو این حوزه میگنجن مثل فوکوه که ساختار اینایی که دنبال ساختار شکنی هن، ژاک دریداس اسم میبره، اسم میاره، موف یا موفه از متفکر فرانسوی ازش چیز میکنن اینا. بعد خدمت عرض کنن نئو آنارشیست هایی که جدید مثل چامسکی تو این ایدئولوژی های چپ افراطی میگنجن. آخه چامسکی هم جز نئو آنارشیست ها به حسابش میارن که جز این آقای شوماخر جز چپ افراطی آورده، که در مجموع اینها زیر تفکر پست مدرن جا میگیرن. و یه نکته جالب اینه که وقتی که مارکسیسم و کمونیسم تو اروپا و تو شوروی و تو اروپای شرقی فرو پاشید، اینها اومدن نظریه پست مدرن رو شکل دادن. به تعبیری ورشکسته های کمونیستی اومدن یک کمپی تشکیل دادن به اسم چپ افراطی که همین اسامی که ذکر کردم اینا توش جا میگیرن. اینا این اجمالاً 12 تا ایدئولوژی بود ایشون ذکر میکنه. تمام ایدئولوژی های دیگر هم به یک نوعی میشه به یکی از اینا فروکاست. اینا ایدئولوژی هایی بودن، بعضی هاشون نظام سیاسی تشکیل دادن، لیبرالیسم مثل مارکسیسم میدونی اینا. بعضی هاشون به صورت احزاب تو جوامع دارن فعالیت میکنن، مثل محافظه کارا، مثل خدمتتون عرض بکنم راست بنیادین. بعضی هم تجربه چندانی نداشتن، مثل آنارشیستا نداشتن یا چپ افراطی اینا نداشتن. و بعضی هم تجربه تلخی هم چیز کردن. یک من کتابی میخوندم به اسم دستنامه نظام های دیکتاتوریه، اونجا اومده بود این نظام های سیاسی رو که توشون یه تحقیق جالبی انجام داده بود، گفته بود مثلا این نظام های سیاسی چقدر توشون آدم کشتن. مثلا تو ماو تو چین 70 میلیون آدم رو آورده بود که سلاخی کرده مثلا این. یا تو استالین تو نظام شوروی مثلا 40 میلیون، یا هیتلر تو نظام فاشیسم آلمان مثلا 30 میلیون، و همینجوری آورده بود اینا. الان این 14 تا رو میشه، این 12 تا ایدئولوژی رو میشه در موردشون به نظرم باید خیلی تحلیل‌های جدی، و این بحث اصلیمون اونجا شروع میشه که چجوری اینا رو الان این 12 تا رو ما چجوری تحلیل بکنیم اینا. این خیلی بحث مهمیه. و این 12 تا گفتم یک چیزی هست تو سیاست، اصلی هست تو سیاست، بهش میگن divide and rule، یعنی تفرقه بنداز و حکومت کن. آره اینم تو بحث‌های فکری هم میشه به کار برد، یعنی بحث رو تقسیم کن، تفکیک کن و به بحث مسلط شو. به نظر من این خوبی این روش شوماخر اینه که قشنگ بحث رو برای تفکیک میکنه، و هر چه تفکیک میشه به بحث بیشتر مسلط میشی. ولی هر چه بحث آشفته بشه، هر چه درهم بشه، واقعا تفکیکش، داوریش و تحلیلش کار بسیار بسیار دشوار میشه. و این خوبی اینه که میتونه همه این 12 تا رو، مطمئنم شما هم تو ذهنتون داشتین یک چیزی داشتین، ولی اومده اولا تفکیک کرده و برای هر کدومم یک تعریف خیلی مهم و خیلی شاخص انتخاب کرده و همونو میشه تحلیل کرد، توضیح داد و تا آخر پیش برد. و این خوبیش این روش اینه. الان ما 12 تا داریم، نظام های فکری داریم الان، و این 12 تا هم تو همون جورم که ابتدای بحثم گفتم تو داخل کشورمونم خیلی طرفدار داره، قائل داره. و من به خاطر اینکه فرصت نیست، چون اگه ادعا کنم مثلا فلانی جز فلانیه باید بر اساس نوشته هاش داوری بکنم، و فرصت نیست برای نوشته‌هاش این جریانات هم تو ایران ردیابی بکنم، لذا اسم کسی رو نمیبرم که چون ببرم بدون دلیل میبرم و طرف حق داره مثلا ممکنه بگه که من
بیدلیل تو این محور گنجوده شدن، یا شاید هم قبول داشته باشه اینا. اما این 12 تا ایدولوژی و نظام سیاسی وجود داره. اما اینا رو چجوری ما چیز بکنیم، تحلیل بکنیم؟ ایشون یه چارچوب خیلی مهم و جذابی برای تحلیل این 12 تا ایدولوژی انتخاب کرده. میگه هر کدوم از اون 12 تا ایدولوژی یک اصول سیاسی دارن و یک مبانی فکری فلسفی دارن. اون اصول سیاسیشون میگه 7 تاست. میگه اجتماعات کامیونیتی، شهروندان سیتیزنشیپ، فرمان روایان رولر، عدالت جاستیس، تغییر چینج، اقتدار اتوریته و ساختار استراکچر. میگه تمام این 12 تا ایدئولوژی یه اصول سیاسی دارن. این اصولش 7 تاست. یعنی بخوایم یه ایدئولوژی یا نظام فکری سیاسی رو بخوایم تحلیل بکنیم، باید بر اساس این 12 تا، یعنی 12 تا رو بر اساس این 7 تا اصول سیاسی تحلیل بکنیم که این 7 تا در مورد هر کدومشون چیز دارن، صحبت میکنن. پس ما این 12 تا رو تو 7 تا چیز بکنیم، بحث بکنیم، حدود چیزی تو کتابش 84 بحث میشه که اینا انجام دادن. مثلا بگیم که لیبرالیسم معاصر در باب اجتماعات چرفی میگه، محافظه‌کاری سنتی در مورد اجتماعات چی میگه، فاشیست چی میگه، آنارشیست چی میگه. این نکته نکید ایشونه. و وقتی که شما این 12 تا ایدئولوژی رو مثلا با یکی از این محورها اجتماعات مقایسه میکنید، اولا خوب میفهمید که چه تفاوتی با هم دارن، این یکی. دوما وقتی که مقایسه صورت میگیره، شما میتونید داوری بکنید که بگید که کدوم یکی از اینها قابل دفاعه و کدوم یکی از قابل دفاع نیست. اون بحث اولمون توصیفش بود، این بحث دوم اینجا تحلیله. ولی یه بحث مهمترم میمونه که من فرصت نمیشه انجام بدم و اونو به دیگه شما خیلی بهترم میتونی انجام بدی، ارزیابیه. که از اینا کدوم یکی اینا میشه، چه ملاک‌ها و معیارهایی داریم، ارزیابی بکنیم. پس این اولی توصیف بود. الان تو تحلیل اجتماعات مثلا، یا همون شهروندی، مثلا فاشیستان چه تلقی از شهروندی دارن، به کی میگن شهروند، یا مثلا هم محافظه‌کارهای سنتی، راست و بنیادین، همین 12 تا در مورد فرمانروایان چی میگن، که اینا رو یکی یکی اینا رو چیز میکنن، توضیح میدن چه سوالای مطرح میشه. بعد قسمت بعدی هم که فرصت نمیشه اینه که هر کدوم از اینا رو بیاییم مقایسه بکنیم، ببینیم که چیا میگن. انصافا هر کدومشون، هر کدوم ایدئولوژی‌ها رو بخوایم اصولش رو بگیم، اصول 7 تا 7 گانه‌ش رو بگیم و مبانی 4 تاش رو بگیم، هر کدوم یک جلسه همین یه ساعت نیمه چیز میکنه، وقت میبره و فرصت نمیشه. اما رو این ایدئولوژی هم مبانی هم دارن. مبانیشون یکی معرفت شناسیه، یکی هستی شناسیه، یکی انسان شناسی، یکی جامعه شناسی. یعنی تمام اومده تمام این ایدئولوژی های 12 تا رو در مورد معرفت شناسی اومده میگه چی میگه، در مورد هستی شناسی میگه چی میگن، در مورد انسان شناسی چی میگن، در مورد جامعه چی میگن. این چیز میکنن که اینجا هم 12 تا ایدئولوژی داریم با 4 تا مبانی که میشه تقریبا 48 تا بحث میشه که میشه انجام داد و ایشون هم انجام داده و خیلی هم دقیق و مفصل اینو انجام داده. بیایم رو مبانی فلسفی که سوالاتی که تو هر کدوم از این محورها بحث میشه وجود داره. گفتیم مبانی فلسفی 4 تا محور اصلی داره. یکی هستی شناسیه که میگه تو هستی شناسی اینه که میگه انسان‌ها به تصورات مختلفی از واقعیت غایی اعتقاد دارن. آره، هستی شناسی میگه عمدتاً با منشأ جهان هستی سر و کار داره. آیا موجودات فراطبیعی یا موجود برتری این دنیا، این جهان رو وجود آورده؟ آیا موجودات متعالی وجود دارن که معیارهایی برای تعیین خوبی و بدی در اختیار ما بذارن؟ آیا واقعیت غایی همون نیروهای طبیعیه یا نه، واقعیت غایی چیزی فراتر از نیروهای طبیعیه؟ آیا آنچه تو جهان رخ میده علل مادی داره یا علل فرامادی داره؟ که این 12 تا ایدئولوژی در مورد هر کدوم از این سوالا جوابهایی دارن که خیلی مهمه این جوابهای اونایی که میگن و اینا رو با هم مقایسه بکنیم، ببینیم کدوم یکی از اینها قابل دفاعه. یا در مورد ماهیت بشر، تو ماهیت بشر میگه این ایدئولوژی ها به تصورات مختلفی در مورد ماهیت ذات آدم ها اعتقاد دارن. بعضی ها میگن آدم ها ذات خوبی دارن، مثل روسو. بعضی ها میگفتن آدم ها ذات بدی دارن مثل هابز، بدبین بود به ماهیت. بعضی ها میگفتن نه خونساز، لو سفید که جان لاک بهش اعتقاد داشت. آیا انسان ها تو بن و بنیان به هم برابرن اونجوری که برابری طلب ها میگن، یا نه نابرابرن اونجوری که محافظه کارا میگن؟ اگه برابرن بر چه اساسی برابرن؟ زندگی خوب یعنی چی؟ آیا میشه به زندگی خوب دسترسی پیدا کرد؟ آیا تو این دنیا میشه زندگی خوب رو ایجاد کرد یا نه؟ آیا انسان ها میتونن چی بکنن؟ غایات خودشون رو انتخاب بکنن؟ آیا میتونن یا نمیتونن؟ آیا این غایات رو عقلانی انتخاب میکنن یا غیر عقلانی؟ که هر کدوم از این 12 تا باز در مورد اینها خدمتتون عرض بکنم که جوابهایی دارن و بسیار جوابهای مهمیه که هر کدوم از این جوابها تو اصول سیاسیش تأثیر خودش هم میذاره. محور سومش ماهیت جامعه است. انسان ها میگه تصور، این ایدولوژی ها تصورات مختلفی در مورد خواستگاه زندگی اجتماعی دارن. اینکه خصائص یه جامعه خوب کدوم هست؟ آیا باید جوامع یک دست باشه و منسجم باشه یا نه جوامع باید نامنسجم و متکثر باشه؟ مبنای تعارضات ما تو جوامع چیان؟ چی چیزایی تو جامعه باعث تعارض ما میشن؟ که هر کدوم از این 12 تا ایدولوژی هم بازم در مورد اون حرفایی دارن و بحثای بسیار شنیدنی و جالبی دارن که میشه در مورد هر تا 12 تا رو ایدولوژی ها رو در مورد مثلا ماهیت جامعه ببینیم این کدوم یکی از اینها قابل دفاعه. یا بحث آخرش معرفت شناسیه که میگه تو معرفت شناسی که ایدولوژی ها میگن آیا ما میتونیم تو سیاست به یک معرفت یقینی دست پیدا کنیم یا تماما معرفت ما تو عالم سیاست ظنی، گمانی و حدسیه؟ اینه. آیا تو سیاست ما همیشه با عدم قطعیت سر و کار داریم؟ آیا اینو باید چیکار باید بکنیم با این عدم قطعیت؟ آیا میتونیم اصلا به شناخت سیاسی قائل بشیم؟ ایناست. این بحثایی که تو مبانی فکری فلسفیشون 12 تا ایدولوژی بحث میکنن. اما برسیم به اصول سیاسیشون که مهمترین بحثشون هم همینجاست. این 12 تا ایدولوژی ها در مورد اجتماعاتی که ما درش زندگی میکنیم و با اونها احساس هویت میکنیم نظرات متفاوتی دارن. آره، بعضی ها میگن که نیشن استیت، مثلا لیبرالیست میگه که دولت ملت ایناست. بعضی ها میگن نه جهان وطن میشن، حتی تو لیبرالیستان بعضی هم جهان وطن شدن. خلاصه بعضی هم میگن نه منطقه‌ای بشه مثل اتحادیه اروپا، بعضی هم میگن نه امت بشه، بعضی هم میگن ایالت بشه مثل بعضی ها تو یونان باستان اجتماعات و شهر میگرفتن. خلاصه این ایدولوژی ها برای اجتماعات مطلوب خودشون یک اجتماعی رو در نظر میگیرن. اون اجتماع اولا کدومه؟ هر کدوم از این ایدولوژی ها یه اجتماع خاص خودشو دارن و بعدی هم که با هم مقایسه بکنیم باید تفاوتاشون و تشابهاشون و مزایا و محاسنش هم اینجا سنجیده میشه. بحث بعدی شهروندیه. این 12 تا ایدولوژی در مورد اینکه چه کسی میتونه شهروند بشه تفاوت نظر دادن. بعضیا دنبال شهروندی کاملن، بعضیا شهروندی کامل، بعضیا مثلا اقامت صرفن. چه منافعی به شهروندان باید بدن؟ حق و حقوق شهروندان چه باید باشه؟ آیا باید حقوق شهروندان رو زیاد کنیم؟ آیا باید تکالیفشون رو زیاد کنیم؟ خلاصه هر کدوم از این 12 تا هم در مورد شهروندی هم تصورات و عقاید مختلفی دارن. سومیش ساختاراست. آره، که شکی نیست که هر نظام سیاسی یه ساختاری داره. این 12 تا ایدولوژی هر کدوم برای نظام‌های سیاسی یه ساختار رو می‌چینه. آره، مثلا مثلا اهمیت بیشتر به یه ساختار میده، اهمیت کمتر به اون ساختار دیگه میده. آیا مثلا تو نظام‌های سیاسی شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری باید مهم باشن؟ آیا اتحادیه‌های کارگری باید مهم باشن؟ آیا نهادهای دینی باید دست بالا را داشته باشن؟ یا نهادهای نظامی اطلاعاتی باید باشه؟ آیا نه فرهنگ باید اهمیت داشته باشه؟ بعد آیا زندگی ما باید ساختارمند باشه یا باید ساختار زدایی بشه اونجوری که آنارشیست ها میگفتن؟ خلاصه این چه ساختاری برای ما این نظام های سیاسی میچینن که در اون ساختارها کار خودشونو پیش ببرن؟ یعنی به تعبیر دیگه این نظام های سیاسی خونه رو چجوری مبلمان میکنن. این مبلمان کردنش برده به اون ساختار هاست. بحث بعدیمون حکمرانانن. این 12 تا ایدولوژی یک نوع حکمرانی رو خوب میدونن. میدونی بعضیا برو نمایندگان انتخابی تاکید دارن، بعضیا برو بروکرات ها تاکید دارن، بعضیا میگن تولید کننده ها، بعضیا میگن نظامی ها، بعضیا مروجان اندیشه ها، بعضیا فعالان مدنی، بعضیا میگن باید شهروندان عادی باشه. خلاصه این هر کدوم از این 12 تا ایدئولوژی به یکی از این یک تصوری از حکمران خوب داره و میگه اون حکمران خوب این باید ویژگی های داشته باشه، این شاخص ها را داشته باشه، که هر کدوم از این 12 تا هم میشه روش بحث کرد و با هم مقایسه کرد، گفت که کدوم یکی از اینها قابل دفاع و کدوم یکیش قابل دفاع نیست. اینا بحث پنجم رو اقتداره. آره شکی نیست که حکومت رو زندگی همه ما تاثیر میذاره. میدونی عمیق‌ترین و فراگیرترین تأثیری که تو زندگی ما گذاشته میشه تأثیر حکومته. آره الان سوال اینه که این اقتدار حکومت باید تأثیر حکومت باید رو چی باشه؟ آیا رو رفتار اقتصادی باشه؟ آیا رو تعاملات اجتماعی باشه؟ آیا صیانت از محیط زیست باشه؟ آیا دنبال مثلا عقاید دینی باشه؟ آیا ارزش‌های فرهنگی رو صیانت بکنه ازش؟ یا سبک زندگی ما رو تعیین میکنه؟ خلاصه اینه که هر حکومتی اقتدار زور داره. این زور رو پشت سر چی قرار بده؟ چه آرمان و چه هدفی قرار بده؟ این بحث مهمیه که تو اقتدار میشه، که هر کدوم از این 12 تا ایدئولوژی میگن که وقتی که من قدرت رو به دست میارم با این قدرت هم میخوام چیکار کنم. این 12 تا هم هر کدوم میگن و میشه رو اینها 12 تا رو مقایسه کرد، ما اینا رو بررسی کرد، اینا رو با هم سنجید و حسن و باز ای به هر کدوم اینا رو در آورد. بحث ششم عدالته. شکی نیست که حکومت‌های قوانین رو بر ما تحمیل می‌کنن، اما سوال اینه که کدوم یک از این قوانین عادلانن؟ آره کدوم یک از این بچه کدوم از این 12 تا ایدئولوژی‌ها کدوم یکی از اینها چه هر کدوم چه تصوری از عدالت دارن؟ عدالت به چی میدونن؟ و این تو جامعه خیرهای اجتماعی رو چجوری باید توضیح کرد؟ شکی نیست که همه تو جامعه دنبال منافعن، ولی منافع چجوری باید توضیح بکنن؟ هر کدوم از این 12 تا باز یک تصور از عدالت دارن و میشه باز این تصورات از عدالت رو با هم سنجید. و آخرین بحثم بحث تغییره. آره این 12 تا ایدئولوژی در مورد تغییر موزه دارن. بعضی هاشون در مقابل تغییر مقاومت میکنن. بعضی هاشون میگن تغییر رو باید بپذیریم ولی محدود. بعضی ها میگن تغییر باید بپذیریم به صورت وسیع. بعضی ها میگن این تغییرات رو باید به صورت مسالمت آمیز و صلح آمیز پیش ببریم. بعضی ها میگن این تغییر باید به صورت خشونت آمیز پیش ببریم. خلاصه بحث اینجاست که چه موضعی در مورد تغییر دادن، چه نوع تغییر رو مطلوب میدونن و چه نوع تغییر رو نامطلوب میدونن. پس اینو این 12 تا رو در واقع اینجا میگنجه. اون 12 تا ایدئولوژی رو بر اساس این 7 تا اصل سیاسی که وجود داره میشه تحلیلشون کرد و یکی یکی پاسخ یکی یکیشون رو در آورد و در موردشون بحث کرد و همچنین در مورد این مبانی فکریشون هم میشه این کار کرد. اگه به نظر من این کار انجام بگیره خیلی فکر ما رو منظم میکنه، خیلی به فکر ما نظم و نسق میبخشه، ما رو خیلی از این آشفتگی هایی که هست تو حوزه سیاسی در میاره. خلاصه تمام این از این 12 تا ایدئولوژی هم استقراءا خارج نیست. ما بشر به تجربه خودش به این 12 تا ایدئولوژی رسیده با این محورهایی که گفتم و میشه بر اساس این 12 تا رو بر اساس همین 7 تا اصل و 4 تا مبانی یکی یکی تحلیل کرد و اون موقع میشه تصورات روشنی در موردشون پیدا کرد. اینا یه بحث مهم میمونه که با اون اینه که ما چجوری این 12 تا ایدئولوژی رو ارزیابی بکنیم که در بینشون سرگردان نشیم. چجوری میشه این 12 تا رو ارزیابی کرد؟ معیارهای ارزیابی ما کدومه؟ اینم خیلی بحث مهم و پرمناقشه ایه که این اخیراً یک کتابی ترجمه کرده بودم، نشر نو در آورده به اسم برابری و جانبداری از تامس نیگل، که ایشون در واقع میخواد معیاری ارائه بده که چجوری بین این نظام‌های سیاسی و نظریه‌های سیاسی گوناگونی که وجود داره چجوری دست به انتخاب بزنیم، آیا میشه این کار رو کرد یا نه، یا تعارض فیصله نابخشه. اینو ایشون یه بحثی را اونجا کرده که متاسفانه دیگه فرصت نیست من بحث بکنم و بیش از اینم مصدع اوقاتتون نمیشم و امیدوارم که وقتتون رو نگرفته باشم. اگه سوالی دارین هستم خدمتتون.
خیلی ممنونم شما آقای هیدری. من فقط یک نکته رو خدمت دوستان باز یادآوری کنم، این جلسه جلسه مقدماتی ما بود، انتظار نداشته باشید که تمام این نظام ها رو در یک جلسه بشه به طور کامل بررسی کرد و جزئیات اونها رو ارائه داد. ما هدفمون از این جلسه مقدماتی این بود که یک شمای کلی داشته باشیم و همچنین یک معیارهایی در دست داشته باشیم که بتونیم این نظام های فکری رو تحلیل کنیم. حالا همینطور که آقای هیدری فرمودن، مثلا با این اصول سیاسی دونه دونه این اسم‌ها رو بررسی بکنیم، بعد هم مقام ارزیابیش رو حالا به خودتون می‌سپاریم. ولی ما تا جایی که امکان داشته باشه با اساتید مختلف، با افراد مختلفی این جلسات رو ادامه میدیم. یعنی مثلا حالا جلسه بعدی ما در مورد آنارکو کاپیتالیسم تا لیبرتاریان هست. ما این در مورد این حالا که به قولی این ایست رو حالا با سعی میکنیم با این معیارهایی که آقای هیدری فرمودن بررسی بکنیم و هم تو جلو بریم تا به چپ برسیم، بعد دیگه حالا مقام ارزیابیش با خودتون. من دلیل ما هم این بود که این نوع مباحث معمولا تو ایران خیلی کم انجام شده یا حتی شاید بگیم اصلا انجام نشده. این نکته بود که خواستم حتما با یک بار دیگه خدمت دوستان ارائه بدم. و اما الان نوبت به پرسش و پاسخ میرسه. دوستان از دو طریق میتونن پرسش و پاسخ خودشون رو با ما در میون بذارن. یک راه اینه که در قسمت چت باکس بنویسید، من حالا یا خود استاد میکنم یا من برایشون قرائت میکنم. یک راه دیگه اینه که علامت دست رو بزنید، علامت دست احتمالاً بالا سمت چپ برای شما هست، اون علامت رو اگر بزنید من میبینم و برای شما میکروفون رو فعال میکنم. میکروفون شد که فعال کردم، شما سوال خودتون رو به صورت صوتی میپرسید و آقای هیدری هم جواب میدن. در خدمت دوستان هستیم. حالا آقای حالا با اسم کوچیکیشون تشریف آوردن، آقای هیدری دوستان سوال زیادی پرسیدن که آیا این کتاب ترجمه شده. تا جایی که من دیدم فکر نکنم این کتاب ترجمه شده باشه،
ولی من میدونستم بیام این بحثو چون جا مختلف جست و گریخته ارائه دادم براشون جذاب بود و میدونستم بعضی دوستان میخوان این کتابو داشته باشن. من این کتابو نسخه کاغذیشو داشتن، دادم اسکن کردن و چند روز دیگه دستم میرسه. هر کدوم از دوستان بخوان من میتونم براشون بفرستم.
پس این فایل رو حالا ما در پستی که در خود سایت قرار میدیم فایل از شما میگیریم و اونجا هم آپلود میکنیم که دوستان اگر خواستن داشته باشن.
و یادداشتام دارم، من یادداشتام هم تایپ میکنم، همون 12 تا ایدئولوژی رو بر اساس این 7 تا اصل و 4 تا مبانی بازم خلاصه کردم، اونم ضمیمه میکنم، کسایی که خواستن میتونن به اونم رجوع بکنن.
خیلی ممنون از شما از این لطف شما. بله دوستان پرسیدن که تعداد کنفرانس، این اتاق کنفرانس خیلی تعداد محدودش. بله ما ظرفیت تکمیل شد، چون ظرفیت این اتاق ما 60 نفر بود. خب به هر حال با توجه به امکاناتی که سایت ما داره یا اینها هزینه هایی داره که این وسع ما فعلا همین قد است. اگر بتونیم بیشتر کنیم که بیشتر میکنیم، اگر هم نه که دیگه چاره ای نیست. وسع ما فعلا همین قد است. در مورد فاشیسم و نازیسم چگونه در طبیعت امور جمعی به دیکتاتوری فردی منجر شد؟ این سوالی بود که پرسیدم.
ببینید ایشون شماخر وقتی که اینا رو چیز میکنه، تحلیل میکنه، تو اون بحث فرمان روایان که میرسه تو به نازیسم میرسه، میگه اینها قائل به اینن که دستای یک آدم واحد، یک متفکر، یک رهبر واحد میتونه ما رو از این وضعیت در بیاره. میدونی وقتی که تو جامعه تشتت باشه، این تشتت تو جامعه و حل و فصل نشه و سیستم های یه جامعه نتونه مناقشات و مشکلات یک جامعه رو برطرف کنه، طبعاً میگه ذهن‌ها و تفکر ما و امید ما به دست‌های بر امید می‌بنده و اینجاست که اندیشه‌های فاشیستی ممکنه ظهور پیدا بکنه اینا و توجیه بکنه اینا. این یک مثالی اونجا آورده بود خیلی جالبه، میگفت که یاسپرس به هایدگر میگه که تو چجوری با این همه فرهیختگی، با این همه قدرت تفکر، با این همه علم مجذوب به این آدم چیز شدی، دهاتی شدی، آدم بی فرهنگ شدی؟ بعد ایشون میگه که به فکرش نگاه نکن، به بی فرهنگیش نگاه نکن، به اون دستهای جذابش نگاه کن. حتی اینم میتونه یه آدمی مثل هایدگر رو که متفکر بسیار مهمی هم بوده اینم چیز فریب بده. و این عمدتاً محصول فاشیسم، عمدتاً محصول بحران‌هایی که یک سیستم سیاسی نمیتونه، سیستم نمیتونه برآوردش کنه و طبعاً به صورت به فرد گرایش پیدا میکنه.
خیلی ممنون از شما دوست بعدی آقای کشاورزیان هست. من میکروفون ایشون رو فعال میکنم که سوالشون رو بپرسن. آقای کشاورزیان تشریف دارید الان؟
الان صدا باز شو؟
بله.
سوالی که داشتم این بود که شما فرمودین محافظه‌کاری سنتی دفاع از نظم اجتماعی کهن. خب مثلا در ایران خود ما این نظم اجتماعی خیلی تغییر کردن. مثلا از نظام پادشاهی باستان بعد گذار به مرحله اسلامی بود. یا مثلا زمان یونانی ها اشغال کرد. از کدوم یکی از این بخشای سنت دفاع میکنن که گاه زد و نقیز میشن با هم؟ بالاخره بازی یه ملاک حق و باطل باید بین این سنت وجود داشته باشه.
بله سوال خیلی خوبیه. خیلی سوال مهمیه. اینا تو حرفشون اینه که سنت هایی باید از اون سنت هایی دفاع کرد که کمترین تغییر در طول تاریخ داشتن. این یک کار تاریخی میشه. اگه دقت بکنیم محافظه‌کارای تو هر کشوری تو مطالعاتشون خیلی رویکرد تاریخی دارن و دنبال اون عناصری هم و اون محورهایی هم که در طول تاریخ ما چیز شده، تداوم داشته. الان بعضی ها میگن که اون چیزی که تداوم داشته ایران شهریه. ممکنه شما مخالف باشین بگین یه چیز دیگه بوده، ولی حرف اینجاست که اون نظمی چیزیه که قدمت داره و هر چیزی قدمت داره اعتبار داره. و الان اینو چجوری مناقشه رو میشه حل و فصل کرد؟ مطالعات تاریخی به ما میگه. مطالعات تاریخی میگه کدوم یکی از اینها چی میشه. این دیگه بحث تاریخی میشه و همچنان که الان هم تو کشور ما یه همچین بحث تاریخی هم هست که مخالف داره و موافق داره. این کار ما رو میکشونون با مطالعات تاریخی، اون چیزی که در طول تاریخ استمرار داشته و محور همه کارهای ما بوده اونو باید کشف کنن. اینه، ممکنه توی یک کشوری فرق کنه، ممکنه تو دوره‌های دیگه هم فرق بکنه. بله این کاملا امکان داره.
تعداد زیادی از دوستان با توجه به همزمانی انتخابات در آمریکا احتمالا پرسیدن که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه بین کدوم یکی از این ایستگاه قرار میگه.
سوال خیلی خوبیه. دموکرات‌ها یک کتابی هست به دوبرکین نوشته، رانالد دوبرکین، به اسم آیا دموکراسی در اینجا ممکنه. اینم من انگلیسیشو دارم که دوستان خواستن میدم. این بهترین کتاب برای شناخت امریکاست، شناخت مباحث فکری امریکا. دوبرکین حرفش اینه که دموکرات ها عمده چیزشون لیبرالیسم و معاصره، یعنی اون لیبرالیسمی که بعد از جان استوارت میل اومد، مثلا پراگماتیسم ها اضافه کردن، جان رالز بهش اضافه کرد و یه چیزایی نقدهایی کرد و اون چیزی که تو اون معاصر مشارکت داشتن. مبانی فکری دموکرات ها اینه. من همچنان که میدونیم جان رالز تو زمان کلینتون مشاورشون بود،
مشورت میداد و همیشه چیز فکریشون فکری دموکرات ها این بوده. ولی جمهوری خواها دو تا مشرب دارن، یکی محافظه‌کاریشونه، محافظه‌کاریه که محافظه‌کاری معاصره، یکیش هم راست خدمتتون بنیادی نشونه، یعنی لیبرتریان ها. اینا هم جز چیز مبانی چیز فکری اینا هم قرار میگیره. بعد جمهوری خواهم به تعبیر دوبرکین دو تا چیز میشن، یکی محافظه‌کاری میشه، اصول اندیشه های محافظه‌کارانه، و یکی هم خدمتتون عرض بکنم راست بنیادین یا لیبرتریان ها میشه، که اون مثلا رابرت نازیک و مثلا این فون هایک و اینایی که تو این حیطه قرار میگیرن.
بله، یکی از دوستان اسم کتاب رو خواستن، این کتاب ترجمه شده در آمریکا ممکن است؟ فکر کنم ترجمه آقای دهیمی هم اگر باشه، مطمئن نیستم. دوست بعدی آقای امیرعلی به صورت صوتی سوالشون رو مطرح خواهند کرد. من میکروفون شما رو فعال میکنم آقای امیرعلی.
سلام استاد، خسته نباشین. من یه سوال داشتم راجع به چیزی که پرسید. استاد شما 7 تا اصل رو برای اصول سیاسی معرفی کردین. می‌خواستم ببینم اصل فرمانروایان و اقتدار تو نظام آنارشیستی جایگاهش کجاست، یا اصلا تعریف میشن یا نه، چون هدف خود به هر حال نظام یا دو تا اصل اونجا ناقص میمونن.
خدمتتون عرض بکنم که سوالتون تموم شد؟
بله بله.
خدمتتون عرض بکنم که آره، اونجایی که مبحث اقتدار میشه، خدمتتون عرض بکنم آنارشیست ها میان و ادله‌ای که برای ضد اقتدار میارن یا به ضد فرمان روایی میارن، اون ادله‌شون اونجا جا میگیره. بله اونا چیده، ولی چون به غیر از آنارشیسم نظام سیاسی وجود نداره که از اینا چیز کرده باشه، از ضد اقتدار باشه، برای همین این عنوان اقتدار جز اصول سیاسیش آورده. هرچند به تعبیر شما درست تو کتابم میری نگاه میکنی میبینی که شماخرم میاد وقتی که این بحث مطرح میکنه حرف آنارشیستا رو ضد اقتدار معرفی میکنه، انگار ضد این اصل چیز میشن. بله بله، کاملا حق با شماست، کاملا. بله.
آقای هیدری، دوستان در مورد احزاب ایران پرسیدن، مثلا اصولگرا و اصلاح طلب، اینها چه جوری بین این نظام ها میشه جا داد؟
اینو بله، سوال خیلی خوبیه. اینو به نظر من تو یک جلسه نمیشه چیزش کرد، این 12 تا ایدئولوژی رو تو داخل کشورمون ردیابی بکنیم. باید اون همین 7 تا اصل رو با هم صحبت بکنیم تو این 12 تا، و اون 4 تا مبانی هم صحبت بکنیم. بشه بگیم که مثلا اصلاح طلبای ما نمیشه زیر یه چیز واحد به وجود آورد. بعضی هاشون به لیبرالیسم معاصر گرایش دارن، بعضی هاشون به لیبرالیسم سنتی گرایش دارن، بعضی هاشون حتی چپ بنیادین هست. اینا چیزه. تو اصولگرا هم محافظه کاری توشون هست، راست افراطی توشون هست و راست بنیادین هم توشون هست، و اینا رو باید یکی یکی در آورد، در موردشون بحث کرده. اینا من به خاطر اینکه من خیلی دوست داشتم در مورد جریان بر اساس این مدل در مورد جریان‌های سیاسی ایران هم صحبت بکنم، ولی توی جلسه دیدم نمیشه. اول باید خود بحث معرفی شده بشه، بعد جریان چیز بشه. من برای همین وارد نشدم و ممکنه
حالا امکان داره
و حقم داره مخالفت بکنم.
بله امکان داره. حالا من از شما یه قولی بگیریم، یک جلسه‌ای در آینده با همین موضوع با شما داشته باشیم.
من به نظر من بهتره که اون طرحتون رو داشته باشین، آدمای خیلی
بله بله آخر دوباره منظورم هست بعد از این که این نظام ها بررسی شد
بیان صحبت بکنن، چیزشون بگن، حرفاشون رو بگن. و اون لیستی که از شما دیدم به نظر من بهترین آدمای هر حوزه رو انتخاب کردین، که حیف دوستان از اونا بی بهره باشن، اونا بهتره به نظر من. آره
بله علاوه بر اونها حالا بعد از این دوره مثلا در جلسات آخر بیایم به خود ایران مثلا بپردازیم.
بله 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 اونم میشه. بله.
خیلی ممنون از شما دوستم. دوست بعدی یک شخص مهمان نوشتن، اسم من ندارم، میکروفون ایشون رو من الان فعال میکنم.
صدا هست؟
بله بله
بله صداش میکنم. خب ظاهرم میکروفونشون رو قطع کردن.
صدا هست الان؟
بله صداتون میاد.
آقای دکتر من سوالم این هست مشخصا که هر کدوم از این نظام ها رو اگر ما دستور تبخ در نظر بگیریم برای شیوه حکومت داری، میخوام ببینم که آیا در مورد این که چطور به آشپزخانه قدرت اصلا بشه وارد شد هم صحبت کردن، یعنی با چه مکانیزمی اصلا قدرت رو باید به دست گرفت، اینا در این باب هم صحبتی دارن یا نه؟ چون اول باید قدرت رو به دست گرفت بعد حالا اینا رو پیاده کرد دیگه.
بله بله هر کدوم از اینها یک شیوه و یک راه رو برای رسیدن به دالان قدرت رو انتخاب میکنن و اینا رو بحث کردن و ممکنه بعضی شیوه هاشون ممکنه شکست بیانجامه و ممکنه بعضی ها موفق بشن و ممکنه خلاصه راه های مختلفی وجود داره.
درسته.
هر حق با شماست. بله هر کدوم از اینا یه شیوهی دارن. ولی یه نکته مهمی هم که اینجا هست که عموماً یک شیوه موفقیت آمیز هم متاسفانه تو سیاست وجود نداره. بلونی؟ و این محافظه‌کارا یه شماخر از محافظه‌کارا یک نقل قولی میاره میگه ما تو سیاست بیشتر عرصه شکست تا موفقی. بدونی؟ تو سیاست ما تو عرصه سیاست بیشتر عرصه شکست هاست تا موفقیت ها. اینو به نظر من خیلی نقطه بصیرت آمیزیه. یعنی ممکنه اینا راهکار به شما بدن و میدن قطعا و ممکنه همه راهکار هم شکست بکن. این احتمال هم هست. یعنی هیچ تضمینی نیست که راهکاری که میدن موفقیت آمیز باشه. این که واقعا هم خیلی دشواره که یک راه حل چجوری میتونه توی کشوری موفق بشه، شرایطشو در آوردن و مؤلفاشو در آوردن بسیار کار دشواریه و واقعا شاید نشه این کار کرد. ممکن اینا راه حل میدن تو رو کاغذ ولی وقتی که برسه به عمل ممکنه به هزاران مانع بر بخوره. بله میگن ارائه میدن ولی که موفق بشه رو نه. اینو ما باید داوری بکنیم.
بله دوست بعدی آقای نجفی زاده، من میکروفون ایشون رو روشن میکنم.
سلام و عرض ادب. سوالی که داشتم این بود که نظام سیاسی که در حال حاضر در کشور ایران هست در تقسیم بندی نظام سیاسی ارسطو که حالا دموکراسی، جمهوری، لیگارشی در کدوم نوع تقسیم بندی قرار میگیره؟ یا تو این 12 تقسیم بندی که صورت گرفت به چه شکلی؟ آیا مثلا یکی از این 12 تقسیم بندی هاست یا ترکیب از این تقسیم بندی هاست؟ تشکر.
این سوال خیلی مهمیه و هم خیلی سوال پیچیده‌ای هم هست که حرفتون اینه که نظام جمهوری اسلامی رو چجوری میشه بر اساس این ایدئولوژی ها چیز کرد، داوری کرد. اینم باز باید به نظر من یه جلسه جزایی میطلبه که این ایدولوژی ها رو یکی یکی تا بررسی نکنیم. مثلا این 12 ایدولوژی رو بر اساس همین 7 محور و 4 مبانی چیز نکنیم، اون موقع نمیتونیم، یعنی تا این کار نکنیم نمیتونیم به این چیز برسیم که جمهوری اسلامی چیه. ولی اجمالا بگم جمهوری اسلامی ترکیبی از چند تا از ایناست. اونم بسته به جریان‌هایی هستن که تو خود جمهوری اسلامی فعالن و هر کدوم از اونا رو این جریان‌ها یک خط فکری رو دنبال میکنن.
سوال مشترک تعدادی از دوستان این بود که این نظام‌هایی که فرمودیم بیشترشون بر پایه اومانیسم هست. نظامی که ما داریم بیشتر بر پایه الهیات و اینجور مسائل هست. آیا میشه این مقایسه ها درست هست؟ یعنی ما مثلا این نظام رو در ذیل این نظام های سیاسی قرار بدیم؟
ببین نظام های اولش هم گفتم نظام های دینی میتونن یک تفسیر، یکی از مثلا ما تفسیر آدم های هم مسلمان بودن و هم تفسیر لیبرالی از اسلام کردن، آدم های بودن آنارشیستی کردن، آدم های بودن کمونیستی کردن، آدم های بودن مارکسیستی کردن، آدم های بودن اینا. ولی ایشون گفت اومانیستی. اتفاقا این چیزی نقدیه که محافظه کارهای منتی و محاصر بر تمام نشون میده که مثلا از دید محافظه کاران میخواد نگاه کنه. بعد این محافظه کاران هم نقد تمام ایدئولوژی هایی که دارن تو هستی شناسیشون بررسی میکنن، تو هستی شناسیشون بررسی میکنن که محافظه کاری نسبت به اون 12 تا ایدئولوژی دیگه این نقد رو داره. بله کاملا حق با ایشونه.
دوست دیگری پرسیدن که آنارشیسم هیچ تجربه‌ای در حکومت داره، در تاریخ ندارن؟
یه تجربه کاش تو شوروی داشته ولی ناموفق بوده و هر کدوم راست میگن و هر کدوم چیز بوده، هر کدوم از اینا خدمتتون عرض بکنم تجربه بوده ناموفق بوده، برای همین آنارشیسم تو عمل زیاد جدی گرفته نمیشه. ولی آدم های جدی ازش دفاع میکنن دیگه، آدم های مثلا نمیشه، بسیار استدلالات جدی هم برش اقامه میشه، ولی انگار چاره ای نیست از اینکه حکومت رو بپذیری اینا. بله حرفشون درسته، تجربهشون یعنی کم بوده ولی استدلالاتشون بعضی هاشون خیلی قویه و واقعا برای نقدش آدم به زحمت میفته.
دوستی پرسیدن که دولت شهرهای یونان نزدیکترین نوع به آنارشیسم نیستن؟
دولت شهرهای یونان نه نظام های آنارشیستی نیستن، نه نمیشه بگو نظام های آنارشیستی. اون باید اگه آنارشیسم تو اجتماعات، تو شهروندی، تو فرمان روا، تو تغییر، تو اقتدار، ساختار اینا بررسی کنیم، به نظر من دولت شهرهای یونان چیز نبود. البته اونا مقیاسشون فرده پولیسی، تو همون پولیسش هم نظام سیاسی داشت.
خب ما به پایان جلسه میرسیم آقای هیدری، خیلی ممنون از شما از این که قبلی زحمت کردین، شخصا استفاده کردم از این شیوه تحلیل و از این چارتایی که ارائه دادیم. اگر نکته یا مطلبی به عنوان کلام آخر دارید بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
منم از دوستان تشکر میکنم، امیدوارم که وقتشون رو نگرفته باشم و از تک تکتون هم خداحافظی میکنم و امیدوارم هم خودتون و هم عزیزانتون صحیح و سالم باشین.
خیلی ممنون از شما همچنین از دوستانی که ما رو همراهی کردن، واقعا کمال تشکر رو دارم. برای همه شما آرزوی سلامتی و خوشی دارم هر جا که هستید، دور از این کرونا و بیماری ها باشید انشاءالله. ما این جلسات رو ادامه میدیم، جلسه بعدی در مورد آنارکوکاپیتالیسم و لیبرتاریان هست که نزدیک به آنارشیسم هست و البته تفاوت هایی هم وجود داره. در مورد تعدادی از دوستان هم در مورد ظرفیت پرسیدن، باز هم میگم این نهایت فعلا امکانات ما همینقدر از صف 60 نفره، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته و امکانات بشه سعی میکنیم جلسات رو هم ضبط کنیم و درسای قرار بدیم. باز هم خیلی ممنون از همگی، وقت شما بخیر. من کلاس رو با اجازه همگی میبندم.